بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عرض میکنم که حالا اتفاقا این آیاتی هم که در سوره طه بهش رسیدیم که از اون آیاتیه که من هی میخوام از دور بهش نگاه کنم و بهش لذت ببرم و دلم نمیاد، انقدر این آیات به نظرم مهم و پرشکوهن که دلم نمیاد دیگه وارد بحث اصلی بشم، ولی دیگه چاره ای هم نیست. ولی ما به اینجا رسیدیم که گفتیم خداوند در آیات پایانی سوره طه پیامبرش رو به صبر دعوت میکنه، به صبر علی ما یقولون. یک بحث مفصلی کردیم که این یقولون ها چیا بودن و کیا بودن و چه میگفتن به پیامبر و ریشه این گفتارشون با پیامبر چه بود. چرا عده‌ای از افراد در حالی که معجزات انبیا رو میدیدن بهشون ایمان نمی آوردن؟ چرا با اینکه با انبیا حشر و نشر داشتن بهشون ایمان نمی آوردن؟ چرا با اینکه اخبار غیبی کتاب‌های آسمانی رو درباره انبیا می‌دانستند و یقین داشتن که این همون شخصیه که در کتاب‌های آسمانی ازش صحبت شده بازم بهش ایمان نمی آوردن؟ ما مفصلاً بر اساس آیات قرآن جواب این سوال‌ها رو دادیم که به نظرم بحث خیلی مهمی هم بود. بعد درباره صبر صحبت کردیم، معنی لغوی صبر رو گفتیم، گفتیم صبر یعنی باز داشتن نفس از آنچه که نباید، درسته؟ یعنی باز داشتن نفس از آنچه که نباید. و از نظر معنایی هم صبر عبارت بود از اینکه انسان وجودش منحرف نشه نسبت به هدفی که داره و نسبت به صراط مستقیمی که باید توش باشه. بر همین اساس گفتیم صبر درجات داره. درباره صبر در بله انگار امروز زیاد خالی بستیم ما جان. نه باشه، نه من تموم نمی کنم، بعد چیزایی بگم شرمنده خودم میشم اگه هیچی نگه. خیلی خوب. من با این ادامه میدم، بدش کن. بله این کارم میشه که درباره معنای صبر صحبت کردیم، گفتیم صبر در قول داریم، صبر در فعل داریم، صبر در فکر داریم، صبر در احساس داریم و باقی مسائل. بر این اساس حالا دقت کنید، از اینجا بحث من شروع میشه. بر این اساس میشه گفت شما برای رسیدن به هر هدفی در زندگیتون متناسب با اون و متناسب با وضعیت و توانایی هایی که دارید نیازمند صبرید. این شوخی نداره. یعنی اصلا رسیدن به هدف بدون صبر امکان نداره. برای که صبر یعنی منحرف شدن دیگه. و اگر شما منحرف بشید از اون مسیری که میخواید، یعنی صبر نداشته باشید، معنیش اینه که به اون هدفی که میخواید نمیرسید. پس حتی من برای خوردن آب هم دیگه میگیم کار آسان‌تر از آب خوردن نیست دیگه. من برای خوردن آب هم باید صبر داشته باشم، منتها این مقدار صبر متناسب است با سادگی و بسیط بودن هدف از یه طرف و توانایی های من، بنابراین خیلی چیز پرهزینه‌ای نمیشه اون صبر. ولی اگر من در مسیر آب خوردن صبر نداشته باشم و منحرف بشم از مسیر آب خوردن، حتی آب رو هم نمیتونم بخورم، ممکنه بریزم اون بر. متوجه حرفم هستید؟ پس برای رسیدن به هر هدفی شما صبر احتیاج دارید. خب اگر هدف خیلی بزرگ باشه طبعا صبر بزرگتری هم احتیاج دارید، و اگر توانایی ها و سرمایه های شما محدودتر باشه بازم صبر سختری رو احتیاج دارید. ولی صبر یعنی رسیدن به هدف بدون صبر اصلا تعریف نمیشه و معنا نداره. درست به همین دلیل میتوان تصور کرد که آدم ها به دلایل و واسطه علل گوناگونی صبر داشته باشند. خوب گوش کن اینجا حرف من. میتوان تصور کرد آدم ها با دلایل و به واسطه علل گوناگونی صبر داشته باشند. من مثال بزنم. یکی از منشآت و منشآت صبر، یعنی یکی از چیزایی که میتونه شما رو واداره که از هدفتون منحرف نشید، من یه مثال میزنم، مثالای بعدی رو شما بزنید. یکیش لجاجت. شما به خاطر لجاجت ممکنه که صبور بشید به طور مقطعی دیگه. لجاجت یعنی چی؟ یعنی مقابله با چیزی که خودتون میدونید حقه ولی به هر دلیلی دلتون میخواد باهاش مقابله کنید. اون جایی که مقابله کردن میشه هدف برای شما، بقیه چیزا اصلا میرن کنار، فقط نفس این مقابله است که برای شما مهمه. مقابله و لجاجت گاهی انقدر در زندگی انسان پررنگ میشه، همه شما اینو حتما چشیدید در زندگیتون، یا در خودتون چشیدید یا در دیگران چشیدید، و به احتمال قوی من حتماً هر دوه، یعنی هم خودتون در زندگیتون لجاجت رو احتمالاً درجاتش رو داشتید، گاهی هم در دیگران دیدید. طرف اصلاً حاضر گاهی خودش آسیب ببینه ولی این لجبازیشو دنبال کنه فقط برای اینکه روی طرف مقابل رو کم کنه. چیزی که من میخوام بگم اینه که در لجبازی و در لجاجت شما باید صبور باشی، خیلی هم باید صبور باشی. گاهی اوقات هزینه های کلانی رو در لجاجت آدم ها پرداخت میکنن، اما صبره، یعنی به خاطر اون هدفی که برای خودش برگزیده داره مقاومت میکنه و میخواد به اون هدف برسه. اون هدف اینه که ضایع کنه طرف مقابل رو به هر قیمتی. نمونه های دیگه شو بگید. چجوری میشه انسان ها صبور میشن و به درجات قابل توجهی از صبر میرسن؟ بگید. چی؟ خب من میتونه باشه. بله دیگه. ترس معمولا عکس العمل های خیلی آنی در انسان میده، مگر بگیم خوف و اینا که حالا نه، فرقی نمی کنه. اینا ترس معمولاً اکثر عملهای خیلی فوری به انسان میده و بیشتر قریب، ولی باشه. نه، نمونه های بهتر بگه تمرین. شما با تمرین هم میتونید صبور باشید، واقعا هم میتونید. ورزشکارا صبور نیستن خدا وکیلی. شوخ هم نقی رو شما ببینید، نقی معمولی. آقا چه کردیم برای اینکه به وزن برسه؟ این صبره. و واقعا اینجور هستا، شما میدونید، منم میدونم اینجوری هست. اینا برای اینکه موقع مسابقه به وزن برسن تمام عمرشون و روزهای آخر رو بعضن کلن در سونا به سر میبرن تا وزن کم کنن. وزن کشی که انجام شد دیگه آزادن، 2 کیلو هم اضافه بشن دیگه کسی کاری بهشون نداره موقع مسابقه تا لحظه وزن کشی. ولی بعضن تمام مدت تو سونا هستن که این آبدنشون کم بشه و وزن بیاد پایین. این صبر میخواد. خود مسابقه و اینکه شما تو مسابقه بالاخره بدوی این 90 دقیقه رو، اینا صبره. صبری هم هست که واسه تمرین به وجود اومده. این در مسائل ساده است، در مسائل پیچیده و معنوی هم قضیه از همین قراره. مثال زیاد، مثال سادهش، اینو ادعی بودن برای اینکه یاد بگیرن کم حرف بزنن، سنگ میذاشتن تو دهنشون، سنگ میذاشتن. کسانی بودن برای اینکه خودشونو به یک مطلب عادت بدن، وقتی خلاف اون عادتی که باید عمل میکردن دست خودشون میسوزوندن با آتیش، به خودشون شکنجه میدادن، تنبیه میکردن خودشون که یادشون بمونه این کار رو دفعه بعد بکنن، و خودشون از خودشون میترسیدن که اگه من دفعه بعد این کار رو نکنم آتیش میسوزم. این کارام نامشروع نیست لزومنا، فقط میخوام بگم که منشأ رسیدن به صبر میتونه عوامل گوناگونی باشه. یه نمونه دیگه شما بگید، شبیه همون لجبازی، یه چیزیه که واقعا وجود داره در بیان انسان ها و واقعا همونها رو به صبر و استقامت میکشونه. بسیار چیز بدی هم هست. حسد درسته دی؟ نه، یکی گفت اون وسط ها کینه، هرس و اینا همه همینه. میدونید حسد، هرس، اینا همه چون عوامل رفتاری انسان هستن همه درجاتی از صبر رو داره، ولی کینه و حس انتقام بسیار موضوع جدیه. همین من چند شب پیش داشتم فیلم پدرخوانده رو میدیدم، پدرخوانده دو، اونجا این موضوع برام خیلی پررنگ شد که حس انتقام و کینه چقدر میتونه آدمها رو محاسبه‌گر، باهوش و عمیق بکنه. فقط برای این که میخواد یه روزی سر طرف رو از بدن جدا کنه، حالا به هر دلیلی، کینه، انتقام، لهش میخوام بکنم، خودشو و خانوادهشو میخوام له کنم زیر پای خودم. برای این کار حتی من این حس واقعیت اینه، حتی فرزند خودش رو معامله میکنه. یعنی فرزند خودش رو وجه المصالحه قرار میده تا بعدن یه روز بره تو مافیاها. این هستا، فرض کنید برای اینکه اون یکی خانواده رو نابود کنه، گاهی حاضر میشه دختر خودش رو بده به پسر اونی که میخواد نابودش کنه، که کاملا اعتماد طرف رو جلب کنه. وقتی اعتماد رو جلب کرد، وقت به خاک سیام نشونش شد. اینا در رفتارهای مافیایی معروفه، لااقل این فیلم که اینو نشون میداد و خیلی هم باورپذیر نشون میداد. اینا همه صبره، میدونی چند سال صبر میکنن تا یه روز انتقامشون رو بگیرن، چند سال ادا در میارن، تحمل میکنن تا بالاخره این روز انتقامشون رو بگیرن. اینا رو گفتم تا بگم که بنابراین رفتن به هدف، به سوی هدف بدون صبر اصلا امکان نداره، و دو، با دلایل و با عوامل و فاکتورهای متعدد و متنوعی میتوان صبور بود و صبور شد. اما اسلام از ما میخواد و قرآن از ما میخواد که چگونه صبر داشته باشیم و به واسطه چه عناصری صبر داشته باشیم. این سوال بسیار مهم و ساده‌ایه که وجود داره. به یک تعبیر میخوام بگم از در اسلام هر صبری صبر ممدوح نیست. ما صبر مذموم هم داریم، مثل صبری که انسان ها به خاطر کینه میکنند، یا به خاطر انتقام میکنند، یا به خاطر لجاجت میکنند، یا به خاطر دنیا میکنند. اینا صبرهای ممدوحی نیست. اگرچه دقت کنید به این حرف من، اگرچه به یک تعبیر نفس صبر داشتن از صبر نداشتن همیشه یک فضیلته. یعنی اگر شما هدفی داری و به طرفش نمیری، نمیتونی بری، بی ارادگی از خودت نشون میدی، این به هر حال نشانه ضعفه. اونی که استقامت میکنه و میره به طرف هدفش، حالا صرف نظر از انگیزش، این خودش یک فضیلته، قبول. ولی به هر حال هر صبری لزوما صبر ممدوحی که اسلام میپسنده نیست. پس ما باید ببینیم این فصبر علامه یبونونی که قرآن داره به پیامبر میگه، این چه جور صبریه؟ چگونه این صبر رو به دست بیاریم؟ من درباره اهمیت صبر و معنای مصابره و اینها قبلا صحبت کردم دیگه، یادتون میاد؟ اینا رو گفتم. حالا میخوایم این موضوع ساده رو باز کنیم که من میخوام صبور بشم، چجوری صبر داشته باشم؟ بگید. یلا. واقعیت اینه که راه اصلی رسیدن به صبر، آنچنان که قرآن میگه، همون دو عنصریه که دیدیم فقدانش باعث اون یقولونهایی میشه که مخالفان انبیا باهاشون داشتن. اون دو عنصر چی بودن؟ بگید. توحید ربوبی و معاد. قرآن میگه اون صبری که من از شما میخوام و اون صبری که باید داشته باشید این صبره. توحید ربوبی رو در وجودتون تقویت کنید. آیت تاری؟ کجای قرآن رو بگم؟ میدونم کجای قرآن رو من آیه شو بگم. یا قرآن میگه که خیلی خوب باشه. نه فکر کردم داری بازی میکنی. قرآن میگه که میگه آقا دارم قرآن رو میخوام. ختم قرآن که نمی کنی قربونت. کدوم آیه رو؟ ها سوره طه رو داری میاری. خب چرا داری بره بالا بازی کردی؟ خیلی ببخشید. خیلی خب باشه قبوله باشه. از دست این ماس ماسک ها که آدم نمیدونه بازیه یا قرآن. خیلی خب. خب من چی داشتم میگفتم؟ قرآن میگه صبر میخوای داشته باشی؟ توحید ربوبی در وجود تقویت کن. این بهت صبر میده. دیگه میخوای صبر داشته باشی؟ یاد معاد داشته باش. این به تو در زندگی دنیوی برای رسیدن به صراط مستقیم یا موندن در صراط مستقیم صبر بهت میده. و این اون صبری که قرآن از ما میخواد. من برای نشون دادن این مطلب چند تا آیه از قرآن رو برای شما بخوانم. من یه قرآن خیلی 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 دوست داشتنی داشتم که ازم دزدیدن. توی کیفم بود، توی ماشینم، کیفم رو با قرآنم دزدیدن. بله؟ بعد خیلی دوستش داشتم، خیلی راحت بودم باش، خیلی خوب بهتر از این میشد بخونمش. بعد توی کلانتری گفت خب تو کیفت چی بوده؟ گفتم قرآنم. میخندید یارو به ریش ما. من آخه چه بکنم باهاش؟ آقا من این قرآن رو بیشتر از چیزای دیگه پول توش باشه مال خودش، این قرآن رو بر من برگردونید. چون هرچی هم گشتم دیگه تو مغازه ها و اینا پیدا نکردم این قرآن رو. حالا به من گفتن نمایشگاه کتاب از کشورهای عربی اینجور قرآن ها میاد، برو اونجا پیدا کن انشالله پیدا بشه. ولی میخندن به ریش ما، میگم من قرآن رو میخوام به من به ریش ما میخندم. تو چه دنیایی زندگی میکنیم واقعا؟ خب شما هم حتی میخندید چه برسه به اونا. راستشو بخواید خودم هم خندم میگیره. حالا اینجا رو ببینید، سوره نحل براتون میخونم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. دعوت کن مردمو به سوی راه ربت با حکمت و موعظه نیکو و با اونها جدال کن به بهترین وجه. یعنی اولا برهان و استدلال بیار، حکمت، موعظه حسنه کن، حرفهای زیبا براشون بزن، اینم موعظه حسنه که اونها رو تحت تأثیر قرار بدی. بعدم اگر مجبوری باشون جدل کنی، یعنی منکوبشون کنی، جدل احسن بکن. تو برای منکوب کردن طرف مغالطه نکن، جوابشو بده، ولی تو مغالطه نکن، مثلا جدال احسن بکن. بعد میگه رب تو خودش میدانه که چه کسی گمراهه از راه او و چه کسی هدایت شده است. بعد میرسه به این آیه و این عاقبتم، اما اگر خیلی اینا اذیت کردن و شما خواستید مقابله به مثل کنید. اینجا به صراحت میگه که اینجا دیگه منحرف نشی از دین. مقابله به مثل رو نمیگم نکن، مقابله به مثل رو واگذار میکنم به خودت، میتونی انجام بدی. بعد آیه بعد میگه البته اگر این کارم نکنی بهتره، اما کلا نمیگه مقابله به مثل نکن. اما یادت باشه مقابله به مثل نه بیشتر. فإن عاقبتم، اگر میخواید معاقبه کنید، اگر میخواید جواب بدیاشون رو بدید، فعاقبو به مثل ما عوقبتم، فقط به همون اندازه ای که شما رو اذیت کردن اذیتشون کنید. اینم حکمت داره که چرا کلن نمیگه مقابل مثل نکنید. کسی میتونه حدس بزنه حکمتش چیه؟ چی؟ آفرین آفرین. اگر طرف مقابل ما بدونه که ما قطعا هیچ وقت مقابل مثل نمی کنیم، وجودمون در خطر می افته، امنیتمون به طور کلی در خطر می افته. بنابراین قرآن به صراحت میگه، میگه مقاومت کار خوبی نیست. با این حال شما اجازه دارید انجام بدید. کار خوبی نیست یعنی نکنید بهتره. اما من میذارم به عهده خودتون. اگر خواستید اجازه مقابله مثلم دارید، اما مقابله به مثل. یکی از شما کشتن، یکی از اونا بکشید. یه موشک زدن، یه موشک بزنید. یه موشک زدن بمب اتم نزنید. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اما وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبوری داشته باشید، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، این برای صابران بهتره. بعد میرسه به آیه‌ای که منظور نظر ماست، وَاصْبِرْ، صبر کن. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، و صبرت نباشد مگر به واسطه خدا. واسبر و ما صبر که الا بالله، صبر کن و صبرت به واسطه خدا باشد. بابا اینا دارن بد میکنن، اینا دارن اذیت میکنن، اینا دارن فوش میدن، تو از راه منحرف نشو، تو اون کاریو بکن که خدا راضیه. خدا بیناست، خدا علیمه، خدا شنواست. چرا این چیزا رو فراموش میکنی؟ واسبر و ما صبر که الا بالله ولا تحزن علیهم، در حال اینام قصه نخور. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، و از این مکر و حیله‌ای که میکنن تو احساس تنگی نکن. ولا تکو فی ضیق، یعنی نباش از کسانی که در ضیق و تنگی هستن از مکر و حیله اینها. من اجازه مقابل مثل رو دادم به شما، اما مقابله به مثل. با این حال اگر صبر کنید بهتره برای شما، اون کاریو بکنید که خدا گفته بهتره برای شما. این کارم حلاله ولی من گفتم این کار بهتره. گاهی هم البته مقابل مثل واجب میشه، اون یه بحث دیگه است. به خاطر همون مسئله امنیت گاهی مقابله به مثل واجب میشه، اون اصلا یه بحث دیگه است. اصل حرفی که من میخوام اینجا بزنم این استش که صبر داشته باش و صبرت به خدا باشه، به واسطه خدا باشه. واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تک فی ضیق مما یمکرون ولا تحزن علیهم. بعد این جمله رو میگه، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یادت باشه خدا با کسانیه که تقوا به خرج میدن، با کسانی که احسان میکنن، یعنی کارهای خوب انجام میدن. این آیه رو کجا شنیدید؟ یکی از مشهورترین جاهایی که این آیه به کار رفته کجاست؟ بگید ببینم. یالا بگید. این آیه یه جایی خیلی شهرت داره به کار رفتنش. در یکی از راهنمایی کنم، در یکی از خطبه های نهج البلاغه، خطبه حمام، که به امام امیرالمومنین گفت متقین رو برای من وصف کن اونجور که ببینمشون. حضرت تفره رفت، گفت حمام بلش کن، حالا معلوم مثلا فرصت ندارم، بل کن. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، خدا با کسانی که اهل تقوان و کسانی که احسان میکنن. حمام راضی نشد، گفت نه من میخوام دقیق از شما بشنوم. حضرت گفت پس بذار من مفصل برات بگم. یه سخنرانی شروع کرد برای کسانی که اون دور و بر بودن، که همهتون شنیدید، خطبه متقین یا خطبه حمام. و حمام در انتهای اون خطبه مرد. راوی میگه سخن امام چون بدین جا رسید، حمام با هی دو چشمه با حمام آهی کشید و در دم جان سپرد، مرد. بعد امام گفتش که واقعا میترسیدم به حالش. بعد ادامه داد گفت عجبا موعظه بلیغ با کسانی که اهل پندند چنین میکند. مرد حمام. بعد از اینکه امام علی اوصاف متقیان رو براش بسپ کرد که اهل تقوا یعنی این. ولی خلاصه قرآن در این آیه چی میگه؟ میگه فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 6:45 من ان شاء الله باید تموم بکنم. خب این یک آیه. یه آیه دیگه، آیه 30 سوره فصلت. حالا اونایی که از این ماسمساکان ندارن و هنوز قرآنشون نگاه نکردن به من بگن این یکی از مشهورترین آیات در موضوع صبر و استقامت. کدوم آیه است؟ خیلی مشهوره، بگید ببینم. یعنی در موضوع صبر و استقامت واقعا به من بگید مشهورترین آیه قرآن رو بگو، من احتمالا از حفظ این آیه رو میگم. نه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خیلی مشهوره این آیه. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتن رب ما الله هست و استقامت کردن. حالا نگاه کنید چه جوری این دو عنصر اصلی صبر رو این آیه به ما یادآوری میکنه. عنصر اصلی که ما اولش گفت ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، فرشته ها احتمالا موقع مرگشون بر اونها نازل میشن که شما دیگه هرگز خوفی نداشته باشید و هرگز اندوهی نداشته باشید و شما رو بشارت باد به اون بهشتی که وعده داده شده بودید. یعنی عامل صبر و استقامت شما ایمانشون به اون بهشتی بود که وعده داده شده بودن. محاسبه این فرمول هم بسیار ساده است برای شما، بسیار ساده است محاسبه این فرمول. بابا جان اندوهناکی، ناراحتی، میدونم، ولی وقتی تو داری حرف خدا رو گوش میدی میدونی عاقبت این ماجرا چیه؟ بهشته، بهشت، بهشتی که به تو وعده کردن. فوش میدن، اذیت میکنن، تهمت میزنن، فتنه به پا میکنن. صبور باش، استقامت کن. گرسنه ای؟ میکشن، تبلیغات میکنن، استقامت کن. آخر کار اینها کجاست؟ ببخشید. آخر کار اینها کجاست؟ جهنمه. آخر کار شما کجاست؟ بهشته. فرشته ها میان موقع مرگ به شما میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما یاران شما بودیم هم در زندگی دنیا هم در آخرت، از این به بعد یاران شما هستیم. بعد حالا این تعبیر رو از قرآن ببینید درباره بهشت، خیلی تعبیر کم نظیریه. ولکم فی ما تشتهی انفسکم، از این به بعد هر چی دلتون بخواد دیگه دارید، هر چی اشتها نفس شما هر چی اشتها داره دیگه برای شماست. ولکم ما فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، هر چی بخواید دارید، هر چی ادعا کنید، هر چی طلب کنید دارید، هر چی دعا کنید دیگه تو دستتون. نزلا من غفور رحیم. نزل یعنی چی؟ نزل یعنی مهمانی، سفره‌ای که پهن می‌کنه برای مهمانی. این مهمانیه که خدا برای شما ترتیب داده. بله. بعد در ادامه میگه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بعد میگه ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، بدانید مردم خوبی و بدی با هم مساوی نیستن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، شما باید اینجوری باشید که وقتی کسی با شما دشمنی میکنه که انه ولی حمیم، شما باید مثل یک دوست صمیمی باهاش رفتار کنید. اون وقت خواهید دید که اگر بدی ها رو با خوبی دفع کردید، اون وقت اونایی که فکر میکنید دشمن شما میشن دوستان شما. اینجوریه. البته شما اجازه مقابله به مثل دارید، اما راه بهتری هم جلو پاتون هست. اگر به بهشت و اگر به خدا اعتقاد داشته باشید این راه دیگر رو دنبال میکنید. بعد در ادامه میگه و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. به این بهشت نمیرسد مگر کسانی که صبر کردند و حظ عظیمی هم میبرند، بهره وافری خواهند برد. صبر کرد. پس صبری که قرآن از ما میخواد بر دو پایه استواره. اگر دوست دارید بگید اصلا بر یک پایه استواره، چون معاد هم به نوعی به توحید برمیگرده، ولی حالا بر دو پایه اصلی استواره. توحید ربوبی، نه وجود خدا، توحید ربوبی که بابا من رب دارم، من سرپرست دارم، من نصیر دارم، من ولی دارم، ولی من از همه بالاتره. قرآن رو ببینید، ذالک به ان الذین، ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خدا مولای مؤمنان است، کافران مولا ندارن. این آقای قرائتی بارها گفته، خیلی تعبیر قشنگی است. موقع جنگ بدر که شد، کفار شعار میدادن دیگه، قبل از شروع جنگ رجز میخوندن، شعار کفار این بود او الهبل او الهبل او الهبل او الهبل، یعنی برتر باد هبل بوتشون بود. پیامبر به مسلمان ها گفت، مسلمان خیلی تعداد کمی بودن، 300 تا بیشتر نبودن، اونا چند هزار تا بودن جنگ بعد، گفت بگید که الله اعلا و اجل، انگار که آقای مرتضی فر خدا رحمتش کنه اومده اون وسط. گفتن او الهبل او الهبل الله اعلا و اجل. اونا شعارشون عوض کردن، گفتن ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما عزا داریم شما که عزا ندارید. پیامبر فوری گفتش که بگید الله مولانا ولا مولا لكم، خدا مولای ماست، شما مولا ندارید. اینه قصه. ما مولا داریم، ما ولی داریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. خدا به بندگانش بیناست، خدا زندگی بندگانش رو میبینه، خدا به حال دشمنان ما هم بیناست، خدا اقدر القادرینه، خدا احکم الحاکمینه. الیس الله به احکم الحاکمین، خدا بهترین حکم دهندگان نیست؟ این خدا معادم که مسئلهش معلومه که چجوری روی صبر انسان اثر میذاره. برید به دنبال صبری که مبتنی بر توحید و معاد باشه. این دستوریه که خدا به پیغمبرش میده. من جلسه بعد از همینجا بحثم رو ادامه خواهم داد، چون وقتی 5 دقیقه هم از 45 گذشت، شعر هم نمیخونم. فقط عذرخواهی میکنم که بحثای حاشیه‌ای من یه ذره زیاد شده، این رو واقعا عذرخواهی میکنم، منو ببخشید. خودم رو بیشتر ناراحت میکنه این بحثای حاشیه‌ای تا احتمالاً شما رو، نمیدونم، شما هم شاید زیاد ناراحت کنه. من انشاءالله سعی خواهم کرد که این بحثای حاشیه‌ای رو هرچی کمتر کنیم و وارد بحث اصلی خودمون بشیم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.